میکردی؟
با هم مینویسیم؟
فکر رو ایده و نوشتن با منه.
پس من چی؟
لی مغرورتر از اینه که بخواد به این داستانا دست بزنه، ولی با دست دادن به پول مشکلی نداره.
قهوت سر شد، مرسی.
ممنونم. پس همچنان مشغول نوشتن هستید؟
نه مثل سابق، یه مقدار پول تو بانک داریم، کتابام هنوز یه خورده فروش دارن.
روزگارمون میگذره.
نویسنده های دیگه هم تو جزیره هستن.
آه تا دلت بخواد. جی هست، جی آر کلرود.
اندیادم چی؟ اونم تو جزیره هست؟
اگه تو بازپروری نباشه، آره، سمت جنوب جزیره یه خونه داره. نویسنده خیلی خوبیه.
مجموعه کاپیتان کلایدش خیلی خوب بود، یکی از بهترین کتابای جنایی موجوده.
البته زیاد نوشیدنی میخوره و اغلب اوقات حال خوبی نداره. چند وقت پیش با یه جوونی که کوچیک‌تر از خودش بود توی کافه درگیر شده بود، پلیس هم بازداشتش کرد.
بروس مجبور شد وثیقه براش بذاره تا آزادش کنه.
بروس؟ بروس کیه؟
بروس کیبل، صاحب کتاب فروشی معروف جزیره. ندیدیش حالا؟
بچه که بودم با مادر بزرگم رفتم کتاب فروشیش.
وقتی بحث نویسنده و کتاب و اینجور چیزا میشه، همه چی به بروس کیبل ختم میشه.
ما عاشق بروس هستیم. سالها پیش که هنوز خیلی هم معروف نبودیم، برای جشن امضای کتاب ما رو دعوت کرد. برای یک کتاب فروش فاخر دعوت از ما عجیب بود.
ولی اون فقط به نویسنده ها فکر میکنه. البته ما 14 تا بیشتر نتونستیم تو جشن امضای کتابمون بفروشیم.
رکورد من 5 تا.
باید میومدی اینجا، کتاب فروشی بی بوکس. بروس خوب بلده آدم جمع کنه تو کتاب فروشیش.
اتفاقا دعوت شده بودم ولی متاسفانه نتونستم.
حیف. اگه اومده بودی یا سرنوشت خودت و کتابت یه چیز دیگه میشد.
باید برای کتاب جدیدت با بروس هماهنگ کنی، برات یه جشن مفصل برگزار میکنه.
میخوای بریم یه گشتی تو جزیره بزنی؟
کتاب فروشی بروس هم بهت نشون میدیم.
وقتی میومدم اینجا یه سری بهش زدم، به نظرم خیلی جالب اومد.
باید با خودش آشنا بشی، آدم خاصیه.
خب اگه دوست دارید بریم پیاده روی کنار ساحل، بازم میتونیم با هم حرف بزنیم.
از پذیرایتون خیلی ممنونم. خوشحال میشم یه روز توی کلبه میزبان شما باشم.
خیالت راحت، تنهات نمیذاریم. شایدم یه مهمونی به افتخار حضور تو تو خونم راه انداختیم.
الو،
چند بار زنگ زدم جواب ندادی، نگرانت شدم.
رفته بودم خونه مایرا و لی، آدمای خونگرم و مهمون نوازی بودن.
به حضورت شک نکردن؟
نه، براشون خیلی هم جالب بود که برای تموم کردن رمانم اومدم اینجا. گفتن نویسنده‌های دیگه هم تو جزیره هستن.
باید سعی کنی با مایرا و لی صمیمی بشی، اونا رابطه خوبی با کیبل و همسرش دارن.
باشه، فکر نمی‌کنم زیاد سخت باشه. اونا از دیدن من خیلی ذوق زده شدن، حتی پیشنهاد کردن که یه مهمونی به افتخار من برگزار کنن.
به تبریک میگم، زودتر از اونی که فکر میکردم تونستی باشون صمیمی بشی.
خونه زندگی درب و داغونی داشتن، ولی خب خیلی شاد و شنگول بودن.
پیشنهاد مهمونیشون رو رد
نکنی. امروز برام کارت دعوت فرستادن برای امشب. خیلی تعجب کردم، البته روی کارت نوشته یک مهمانی ساده و خودمونی.
باید خودتو آماده کنی، کتابایی که برات فرستادم و بخون. اونجا با نویسندهای زیادی روبرو میشی، بهتره که دربارشون اطلاعاتی داشته باشی.
خیالت راحت. با اینکه تازه روز دوم حضورم تو جزیره است، ولی فکر میکنم همه این آدم ها رو میشناسم.
این مهمونی بهترین فرصت برای نزدیک شدن به کیبل.
امیدوارم اونم مثل مایرا و لی خوش صحبت و خونگرم باشه.
هست، بهش بگو که خیلی تعریف کارش رو شنیدی و دلت میخواد کتاب فروشی رویایی اونو ببینی.
باشه رئیس. تو توی جزیره ای یا رفتی؟
یکی دو روز دیگه میمونم، میخوام بدونم توی مهمونی چه اتفاقی میفته.
خبرشو بهت میدم.
خوبه، مراقب خودت باش. درسته که اون آدم های روشن فکر و فرهنگی هستن، ولی مثل همه ی آدم ها حس فضولی و کنجکاوی دارن.
حواسم هست، نگران نباش.
مهمونی ساعت چنده؟
ساعت 6 بعد از ظهره، ولی بعید میدونم اون موقع کسی بیاد.
سعی کن شیک و آراسته تو مهمونی شرکت کنی. این فرصت رو داری که با همه ی نویسندهایی که تو جزیره هستن آشنا بشی.
آره میدونم، البته منم مثل خیلی از نویسندهای دیگه آدم درونگرایی هستم و تنهایی و گوشه‌گیری و به وقت گذروندن تو مهمونی‌ها ترجیح میدم.
یادت باشه تو برای یه ماموریت مهم توی جزیره هستی.
خیالت راحت باشه، یادم نمیره. خودم هم دلم میخواد از این ماجرا سر در بیارم.
خوش بگذره. اگه کاری داشتی با من تماس بگیر.
ممنونم شبلی.
بذارید نویسنده جدید جزیره رو بهتون معرفی کنم. نویسنده کتاب باران اکتبر، مرسر مان.
از این که در جمع شما هستم خوشحالم. امیدوارم بتونم به زودی یه مهمونی شام تو کلبه قدیمی خودم ترتیب بدم.
من بروس کیبل هستم.
منم نوئل، همسر بروس هستم.
خوشبختم، تعریف شما رو خیلی شنیدم.
من تسا رو میشناختم، تو دریای طوفانی غرق شد.
بله بله، 11 سال پیش.
متاسفم عزیزم،
خیلی سال گذشته. اشکالی نداره.
چه مدت میخوای تو جزیره بمونی؟
نمیدونم، چند ماهی که دنبال یه شغل ثابتم. تو 3 سال گذشته تدریس میکردم، اما دلم نمیخواد بازم درس بدم. شما چطور؟
من یه مغازه دارم کنار کتاب فروشی کیبل. عتیقه فروش اهل اورلانز هستم، ولی بعد از آشنایی با بروس به این جزیره اومدم. عتیقه جات فرانسوی میفروشم.
چه جالب، باید کار جالبی باشه.
بد نیست، سرگرم کننده است.
وقتی تصافات کرد تو اینجا بودی؟
اولین سالی بود که نیومدم جزیره. تو منفیس دنبال کار میگشتم تا بتونم هزینه‌های کالجم رو بدم. شما بچه هم داری؟
نه 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 نه، هرگز زمانشو نداشتیم. من برای خرید زیاد سفر میرم. بروسم که 7 روز هفته رو تو مغازش مشغوله.
من کتاب باران اکتبر رو خوندم، داستانش رو دوست داشتم، حتی برای جشن امضا هم دعوتت کردم اینجا.
بله بله یادمه، ولی من متاسفانه درگیر کالج بودم.
بروس دنبالت میگشتم، میخوام قصه یه رمان جدیدم رو برات تعریف کنم.
اصلا این مهمونی به مناسبت همین تعریف کردن رمان و بهبه و چهچه های حاضری نگه.
داستان توی زندان میگذره. 2 تا پسر اونجا با هم درگیر میشن. یکی از اونا که بزرگتره باعث اذیت و آزار اون یکی میشه. چند سال بعد بهشون عهد میخوره و اون جوان میخواد قلدر زندان رو پیدا کنه و ازش انتقام بگیره. به نظرت چطوره بروس؟
بد نیست، ادامه بده. در آوردن صحنه‌های زندان خیلی مهمه.
حواسم هست. نظر تو چیه مرسر؟
خوبه، من دنیای پسر رو خیلی خوب نمیشناسم، ولی به نظرم داستان خوبی میشه.
البته تو قانون رو زیر پا گذاشتی مایی.
نه،
اینجا تو جلسات ادبی رسم نیست که کسی درباره کتابش حرف بزنه.
من فقط چند کلم ازش گفتم.
اگر من از رمانت استفاده کنم چی؟
شوخی با مزه ای بود. میرم نوشیدنی براتون بیارم.
شنیدم برای نوشتن رمان جدیدت به جزیره اومدی. چقدرش رو نوشتی؟
هنوز چی، ولی میخوام تو سکوت و تنهایی جزیره کار کنم.
عزیزم، دوست داشتم بیشتر با هم رفت آمد داشته باشیم، ولی انگار تو میخوای خلوت خودتو داشته باشی.
با شما بودن به من انگیزه میده. فقط 2 روزه تو جزیره هم، ولی کلی کیف کردم.
چه خوب.
اگر کمک خواستی من میتونم کمکت کنم. با ناشرهای زیادی سر کار دارم، میتونم وقتی کتابت تموم شد برات جشن امضا برگزار کنم و کلی نویسنده حرفه‌ای و تازه کار رو دعوت کنم.
عالی میشه. ممنونم. حتما از تو کمک میگیرم.
خب بقیه حرفاتونو بذارید برای بعد از شام. بفرمایید. بیشتر از این نمیشه منتظر
بود. بفرمایید. متشکرم. اونجاست؟ کیه؟
مگه تو اینجا دوست دیگه ای غیر از من داری؟
ترسیدم الهیم، تو این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟
اینو من باید از تو بپرسم برسر.
من وقتی تو جزیره بودم به لاک پشتایی که برای تخم گذاری میومدن اینجا کمک میکردم.
یعنی اینجا محل تخم گذاری لاک پشتا هست؟
ولی هنوز نرسیدن، فکر کنم یکی دو روز دیگه مونده تا برسن.
یعنی اینقدر دقیق؟
کیلومترها تو اقیانوس شنا میکنن تا برسن به این جزیره.
خوبه که در کنار نوشتن به لاک پشتام توجه میکنی.
جز جمعیت حامی حیوانات نیستم ولی به لاک پشتا خیلی علاقه دارم.
خب بگو ببینم مهمونی چطور بود؟ خوش گذشت؟
خیلی خوب بود. فکر نمی کردم اینقدر تحویلم بگیرن. همه دوستاشم با هم حرف بزنن.
آدم ها تو این جزیره تن تا یه غریبه به قول خودشون گیر میارن میخوان از همه ی زندگیش با خبر بشن. تونستی با بروس حرف بزنی؟
حدست درست بود. خودش و همسرش اومدن سراغم. تا آخر مهمونی هم از کنار من تکون نخوردن.
خب برای شروع خیلی عالیه.
بروس کیبل اصرار داشت که دوتا کتاب منو خونده و به خوبی منو میشناسه.
آدم زرنگیه، سعی میکنه همه یه نویسنده ها رو دورو بر خودش نگه داره.
همسرش هم خیلی زن خوبیه، منو دعوت کرد برم مغازش.
خوبه. خب باید هرچه زودتر دعوتش رو قبول کنی و بری.
باید در کنار این کاراگاه بازی ها نوشتن رمانم هم شروع کنم. همه ازم سراغ رمانمو میگیرم. خیلی وقته که بهش فکر نکردم. شک دارم حتی بتونم یه کلمه هم بنویسم.
تو میتونی مرسر، میتونی. فقط باید روی کاری که میخوای انجام بدی تمرکز کنی.
داری شوخی میکنی؟ درباره رمان من حرف میزنی یا کار خودتون؟
عزیزم کار من و کار تو نداری. ما الان یه مجموعه هستیم.
بروس گفت حتی اگه نخوام با ناشر سابقم کار کنم برام ناشر پیدا میکنه.
یه صدایی اومد.
برای چی؟ اینجا خطری ما رو تهدید نمی کنه.
ساکت باش یه لحظه.
لاک پشتان یه دونشون رو دارم می بینم.
اگه تو این تاریکی چیزی نمی بینم
سر حرف نزنیم. اونا باید حس کنن اینجا در امانم.
من نمی تونم اینجا تو تاریکی بشینم زول بزنم به ساحل.
خب می تونی بری به کار و زندگیت برسی. من فعلا می خوام اینجا باشم.
خیلی خوب باشه. مراقب خودت باش.
کی تو جزیره هستی؟
فردا صبح میرم ولی زود برمیگردم. هر وقت کار داشتی تماس بگیر.
باشه حتما.
با شنیدن بخش چهارم نمایش جزیره کامینو همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر، آقای رضا آشفته و سرکار خانم زینب لک. آقای آشفته، شما فرمودید که میخواید در مورد دارایی نویسندگان صحبت بفرمایید. مقصودتون چی هست؟
در واقع باید بگیم که رمان جزیره کامینو درباره خلق ادبیات هست و در این حال به دنیای نویسندگان میپردازد. یک جورایی هم تجربه جانگیریشام هست و هم نگاهی به نویسندگانی هست که در امریکا دارن زندگی میکنن، چه مسیری رو اینا طی میکنن برای اینکه نویسنده بشن. شخصیت مرسر یکی از این نویسندگانی هست که از صفر شروع کرده، حالا یک رمان هم منتشر کرده به اسم باران اکتبر.
بله.
اتفاقا از اقبال نسبی هم برخوردار بوده، نه در فروش که به لحاظ ادبی مورد توجه منتقدان واقع شده، و این یه جورای کار او رو مشکل تر کرده. این که حالا میخواد رمان دومش رو بنویسه انگار که براش سخت‌تر شده، نیاز به آرامش داره، ولی اون آرامش ازش صرف شده. او یک معلم هست، یعنی هنوز هم یک نویسنده حرفه‌ای نیست که بخواد از طریق نوشتن ارتزاق بکنه،
ولی اشاره میکنه به مشکلات نویسندگان. بله. و نشرشون میگه دومین اثر رو معمولا خیلی همه بهش انتقاد میکنن و سخت میگیرن.
بله، انگار که وقتی یه نفر معروف میشه باید منتظر یک شکست ناخواسته باشه. حالا این شاید توی فضای ادبیات امریکا چنین هست. خانه‌ها در همین ایران ما هم وقتی یه نویسنده گل میکنه یه سری منتقد هستن، یه سری آدم هستن که نقد ادبی برخوردار نیستن و که قدمشون یه قدم باری به هر جهت هست، بر پایه اون حب بغض سعی میکنن که یه نفر رو اصطلاحاً زمین بکوبن، یه نفر رو اصطلاحاً سرکوبش بکنن. اینا اون سختی ها و دشواری های نوشتن هست. و اتفاقا در خود این داستان هم با وجود اینکه همه دنبال اون دست نوشته ها هستن، اما در واقع ما داریم با زندگی نویسندگان مواجه میشیم.
بله،
خود فیتزجرالد هم یه آدم ناکام هست به لحاظ مالی، حالا هر چقدر به لحاظ ادبی، البته در همون دوران زیستش هم آنطور که باید شاید به لحاظ ادبی دیده نمیشود و حتی خیلی ها متوجه قلم او نیستن و حتی خودش یک جورای احساس میکند که کم از همینگوی و از فاکنر نداره، که واقعا هم نداره، که اینها ستا قول بزرگ ادبی قرن بیستم امریکا هستن. مثالی میزنن، میگن اون وارد هالیوود میشه و تهیه کننده اصلا فیتزجرالد رو نمیشناسه، تازه بعد از این که میره اونجا و معرفیش میکنند و بعد شروع میکنه به فیلمنامه نوشتن، متوجه این قضیه میشه که باید این آدم رو بشناسه و بعد میره رمانهاش رو میخونه، میگه که چقدر این خوب مینویسه.
بله.
البته در همون فیلمنامه نوشتن هم بسیار ناکام هست، برخلاف فاکنر که حالا فیلمنامه هاش تونتر به نتیجه میرسه یا بهتر به نتیجه میرسه، هم نتیجه مالی داره هم نتیجه اسمی داره. فکر میکنم یک دونه از کارهاش از زیر دست تهیه کننده ها بیرون میاد، اون هم با چپاولگری، یعنی تهیه کننده قلق و غم میکنه و اون خواسته خودش رو به مت میافزایه و در این حال خود این نویسنده هم که حالا درباره آثارش این همه رمزگونه داریم بهش میپردازیم، در اون جامعه چندان زندگی مساعدی نداشته.
یعنی در واقع توی متن ما متوجه میشیم که ادبیات هم دستمایه لابیگری و در واقع قدرت هستش.
بله بله.
در آمریکا
در این حال اون جهان سرمایه‌داری هست که داره به این آدم ها سمت سو میده. اصلا خود مرسر وقتی که وارد چنین بازی میشه، وارد چنین معامله‌ای میشه، معادله‌ای میشه، اثر نداری هست. و اگر
بله.
حتی همون شغل معلمی خودش رو هم اگر ازش نمی گرفتن مطمئنن سراغ این تجسس نمی اومد، بلکه با اون حد اقل و اون قناعت موجود حتما مسیر زندگیش رو به راحتی طی می کرد و با توجه به این که حالا می تونست به جزیره هم بیاد و از اون خونه مادر بزرگ تسا هم به خوبی بهره مند بشه، از پس زندگیش بر می اومد. اما نداری ها هست که مسیر زندگی او رو متفاوت میکنه.
البته اگر اجازه بدیم من خدمت شنوندگان عزیز باز تاکید بکنم که آنچه که میشنوید به عنوان نمایش رادیویی برگرفته از رمان جزیره کامینو هست و ممکنه که عیناً همان رمان نباشد.
در این حال حتی وقتی که نفوذ میکنه به حلقه ادبی که آقای بروس کیبل اونجا را انداخته، چند تا خانم هستن که اونها هم رفت آمد دارن به کتاب فروشی کیبه و در این حال یک جورایی تو این رابطه انگار که اونها هم نوشته هاشون داره سمت سو پیدا میکنه یا نوشته هاشون مطرح میشه، اونها هم میبینیم که با درست نوشتن ارتزاق نمیشن، بلکه به سمت داستان‌های عاشقانه هیجان انگیز و رمانتیک و عامه پسند دارن ارتزاق میکنن، ولی در پس اون نوشته ها هم یک نوع تبلیغات وجود داره، تبلیغاتی که جهان سرمایه‌داری رو داره میسازه و هر کالایی با تبلیغات بالا و پایین میشه. خانه‌ها نشون میدیم که جهان ادبی کاملا هم جهان ادبی پر از معنا نیست، بلکه اصالت خودش رو به خاطر سلطه جهان سرمایه‌داری یا داره از دست میده یا دچار یه سری خواسته های فرعی‌تر میشه، یه سری
حواشی مثل مثلا مراسم امضایی که بروس با سرمایه شخصی خودش ترتیب میده.
یه چیزای کوچیک‌تر از اون ماجراهایی هست، مثل فرش قرمزهایی که برای هالیوود در نظر میگیرن. آره، این جشن امضا در یک محافلی نویسندگانی رو تایید میکنن و خود این تاییدها باعث میشه حالا یا جایزه بهشون میدن یا جشن امضا براشون برگزار میکنن یا یه سری آدم هست که در استخدام این ناشرها هستن، درباره این کتاب ها درباره این نویسنده ها مینویسن، حالا چه برای رادیو تلویزیون، چه برای فضای مجازی، چه برای روزنامه ها. در این حال باعث معرفی و در این حال شهرت بیش از حد این نویسنده ها یا آثارشون میشن،
که یعنی سرمایه هست که از نویسندگان چهره میسازن.
آره، به قول معروف اینها در یک فضای مجازی معروف هستن تا اینکه در یک فضای حقیقی این معروفیت مال اونها باشه. به خاطر همین هست که اونهایی که اکثر اونهایی که میفروشن واقعا از عمقی برخوردار نیستن، اما به خاطر اون تبلیغات هست که کالایی که عرضه کردن خواهان بیشتری داره و چه بسا اونهایی که عمیق‌تر می‌نویسند و به اصطلاح دقیق‌تر ادبی‌تر هستند، فرهنگی‌تر هستند، انسانی‌تر هستند، آثارشون خیلی کمتر دیده میشه یا در دراز مدت دیده میشه. و مثال روشن‌ترش هم خود شخصیت فیتزجرالد هست که در تا 44 سالگی آنچرا که نوشت دیده نشد و بعد از مرگش درسته. بود و بعد از جنگ جهانی بود که ورق برگشت، ولی چیزی به زندگی او اضافه نکرد. اون دردها و رنجها و بیماری زنش و بیماری خودش و اون الکلی شدنش و خیلی چیزهای دیگر خیلی غم انگیز میکنه که چقدر آدمها تو اون شرایط سخت میتونن کار عدبی.
البته در طول تاریخ اگر ما نگاه بکنیم فراوانن از این دست هنرمندان و نویسندگان و ادیبان که این اتفاق براشون میفته. یکیش فردوسی خودمون
خیلی داره،
ونگوگ نقاش هستش که ما میبینیم تمام سر و سر زندگیش به سختی طی شد و پس از مرگش به شهرت
رسید. تو خود ایران هم نویسندگان و ترجمان یا کسانی که کار هنری میکنن به خاطر اینکه کار هنری تعریفی براش وجود نداره، شغل و حرفه محسوب نمیشه، اون امنیت لازم لحاظ نمیشه و بعضی ها شانس میارن و به اصطلاح ستاره میشن و میلیاردر میشن، ولی همیشه اکثریتی وجود دارن با وجود که عمیق‌تر هستن، اصیل‌تر هستن، چه بسا با فقر و تنگ دستی و با حتی با بیچارگی زندگیشون دارن سپری میکنن.
بسیار عالی، اگر اجازه بدید لحظاتی تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با سرکار خانم لک هم کلام بشیم. بسیار خوب، خوشحالیم خانم لک که شما رو در برنامه داریم و گوش میدیم به صحبت‌های شما.
اما در ادامه صحبت‌های جناب آشفته، اینکه جهان رمان جزیره کامینو در رابطه با دغدغه اتفاقی که تو حوزه تولید فرهنگ، نشر و کتاب فکر میکنم دغدغه خود نویسنده آقای جان گریشام هم بوده و با توجه به سیری که خود این نویسنده در طول مراوداتش با نشرهای مختلف، با حلقه های ادبی مختلف
و متفاوت بوده و اینکه تو خود این رمان از بروس کیبل به عنوان کسی که در زیر زمین نشر خودش در یک صندوقچه‌ای آثار و دستنویس از نویسنده‌هایی رو داره که این معنا و مفهوم از این میرسونه که چقدر نگاه یک سرمایه‌دار میتونه تأثیر بذاره روی ارزش یک نویسنده، بودن یا نبودن یک نویسنده در دیده شدنش و در مخاطب شناسی اون نویسنده. اتفاقی که توی فکر میکنم حوزه نشر این اتفاق مجالی هست که صحبت کنیم از حوزه نشر و مافیای نشری که توی خود ایران همین الان باش دست و پنجه نرم میکنه و شاهد این هستیم که آثار و کتابهایی رو توی بازار نشر در دسترس مخاطبان قرار میگه که شاید اونقدر ارزش تغذیه فکری به اون معنا نداشته باشه و فکر میکنم هر روز داره هاضمه مخاطب رو عامیانه تر و در یک سطح خیلی پایین تری میرسونه. اما اون وقت نویسنده ها و ترجمه ها و آثار و تولید اندیشه هایی داریم که متاسفانه تو همین بازار گم میشه و دیده نمیشه و بعضا میرسیم به اتفاق فقری که نویسنده رو ممکنه از این چرخ خارج کنه و دچار یأس بشه. اما فکر میکنم آقای جان گریشام دقیقا به نکته درستی اشاره کرده با دزدیده شدن دست‌نوشته های فیتزجرالد و به عنوان معرفی یک نویسنده و حتی نویسنده هایی که دست نوشته هاش توی صندوقچه آی بروس کیبل هست، اون شخصیت مرموزی که هم اتفاقا اون نگاه سرمایه داریش چقدر میتونه این نگاه دنیا رو به حوزه سرمایه داری نشون بده. یعنی فکر میکنم بروس کیبل یک نماینده است از نگاه سرمایه داری که توی دنیا داره تو همه حوزه ها ورود داره، تأثیر میذاره و حقیقت رو به یه شکلی واژگون میکنه.
یکی از اون مواردی که در ابتدای بحث شب اول بهش اشاره کردیم، این که جان گریشام در آستانه یک اتفاق بزرگ هست، همین عمیق شدن به زندگی خودش به عنوان یک نویسنده هست و در این حال پرداختن به تمام نویسندگانی که در دنیای پیرامون او هستن. او یک نگاه مسئولانه به جهان ادبیات داره، با وجود اینکه خودش ثروتمند هست اما آدم‌های غیر ثروتمند رو فراموش نکرده،
اتفاقا یا به یاد میاره زمانی که چقدر مشکلات داشت برای چاپ زمانی برای کشتن.
بله، خود این نشون میده که اون نسبت به ادبیات عمیق شده و این یک مثال گویا هست. اتفاقا اگر بخوام بگیم جزیره کامینو چقدر ارزش داره، بخش عمده ارزشش برمیگرده به این که به جهان ادبیات داره میپردازه که ادبیات با چه اتفاقات ناخوشایندی مواجه هست، یک نویسنده چقدر به سختی از پس نوشتن یا از پس زندگیش برمیاد. خود اینها نشون میده که پس ما با یک اثر بسیار جدی مواجه هستیم تا یک اثری که فقط قرار هست که ما رو سرگرم کنه. در این حال که اون سرگرمی هم تو این اثر لحاظ شده، اما فراتر از اون سرگرمی این نگاه عمیق هست به آن مسیری که ادبیات درش داره اتفاق میفته.
آیا شفته، آیا اشاره به یک مورد واقعی مثل فیتزجرالد در اثر باعث باورپذیری بیشتر اثر نمیشه؟
چرا، 100%، چون الان دیگه فیتزجرالد رو همه میشناسن، به خصوص اونایی که کتاب میخونن میشناسن. البته اونا کسایی هم که کتاب نمیخونن، خانه‌ها وقتی که این اسم داره برجسته میشه، این اسم داره رمز آلود میشه، به سمت این شناخ میرن. در هر دو حالت خود کلمه فیتزجرالد و پنج اثر او یا پنج دستنویس او زمینه مهم شدن یک اتفاق رو داره فراهم میکنه و در این حال اون تعلیق رو هم ایجاد میکنه و پس این تعلیق حتما اون معنا رو هم تولید میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خرسند و شادمانیم که در شبی دیگر دقایقی را هرچند کوتاه با شما همراه بودیم. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30010 75 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی می کنم و شبی آرام رو براتون آرزو مندم. شب بخیر.